الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بس پیرامون این قطعه از آیه است راجع به خلقت آسمان ها که خداوند اونها را به صورت هفت آسمان تنظیم و ترتیب داد. افکار مسلمین از زمانی که آیات نازل شده پیرامون این مطلب هفت آسمان میچرخد و هر زمانی میبینیم یک رنگی میگیرد خاص اون زمان و مطالب زمان را گاهی مفسر قرآن میخوان قرار بدن تا بعد اون زمان سپری میشود و گاهی مطلب اون زمان اشتباهش روشن میشه دست بر میدارن و اگر از اول دقت بکنن به خود مفاد لغوی را به دست بیاورن بعد ببینن اگر مطالب زمان سازگار است بسیار خوب سینه ای باز در برابر مطالب زمان نشان دهن، اگر نه بگوین قرآن مطلبی گفته که هنوز زمان به اون اندازه لازم پیشرفت نکرده است و ما از مفاد قرآن دست بر نمی داریم تا وقتی با علم خودش رو تطبیق دهد. اینجا یه تذکر لازمه. در قرون وسطا مکاتب مربوط به کلیسا مسائل مربوط به یونان رو گرفتند و پایه محکم قرار دادند و مطالب را طبق اون تفسیر کردند و مطالب مخالف را باش مبارزه کردند، به طوری که اگر برخلاف نظرات قبلی نظری داده می شد باید این نظر مصادره شود و اون شخص به محاکمه کشنده شود که چرا برخلاف نظر کلیسا مطلبی را ابراز کردی و قوقای مبارزه با صاحبان فکر یکی از لکه‌های ننگین تاریخ قرون وسطاست که ضرب المثل شده محاکمه گالیله. یه مطلب رو مسلم می‌گرفتن که زمین نقطه مرکزی است و افلاکی در اطراف زمین و همه گرد زمین می‌گردن، حالا که می‌خواد بگن نه این طور نیست، زمین داره می‌گرده، بایستی اون بیچاره محکوم به مرگ شود. این تعبدات خشک در مسلمین نبوده. مسلمین گفت ما مبنای دینیمون رو میگیریم و راه علم رو باز میگذاریم، علم جلو بره، علم به پیشرفت خود ادامه بدهد، تحریم نمی کنیم علم را، اما اگه یه علم ناقصی رو یه عده محکم ابراز که احساسات محکمی در برش ابراز کردن ما فوری تغییر به مرام نمیدیم، علم را محکوم نمی کنیم، علم جلو بره، ولی ما دست از نصوص خودمون بر نمی داریم. دست برداشتن از نصوص معناش این است که اونطور که باید دریافت ایمانیمون قوی نیست و رنج باخته میشیم، نه اینطور نیستیم. مطالبی هست اونا رو میبینیم، مطالب دینی رو میبینیم، اگه وفق داد یکی بر دیگری قرینه شد چه بهتر، اگر نمیگوییم گامهای علمی تا این مقدار برداشته شده ولی هنوز نارساست، هنوز علم ناکام است و ما تکیگاه رو دین قرار میدیم. روی این جهت زمانی بود که تا چهار قرن قبل حکومت افکار بطلمیوسی بر افکار دیگران که زمین نقطه مرکزی و افلاک تسعی در اطراف زمین و روی این جهت سماوات سبع را می آوردن صاف تطبیق می کردن بر خود افلاک. بعضی از مسلمین ناراحت بودن، از یه طرف ضربه می خوردن چرا آسمان ها هفتگانه گفته شده و حالی که افلاک افلاک تسعه است باید تطبیق داد. برای تطبیق یک گام جلو می نهادن یک گام عقب. اولا می گفتن مطالب شما 100% نیست، شکوک داره، ما تسلیم نیستیم. بعد می دن خیلی مدرسه ها پر شده از این حرف ها، ترس داره صحبت کردن. گفتم خب اگه مطلبتون هم ثابت بشه هفته ما نقطه میشه، هفتا سماوات سر، کرسی هم هست، عرش هم هست، کرسی و عرش دوتا، اونم هفتا نوتا، با شما مخالف نیستیم. بیضاوی در 685 یه همچی لرزی داره، هم میخواد بگه مطلبتون علمی نیست، هم میترسه، هر دو وضع رو بیان میکنه. میگوید فئن قیل، در همین آیهی که محل بحثمونه، آیه 29 بقره، فئن قیل الیس اصحاب الارصاد اثبتوا تسعة افلاک، آیا اصحاب ارصاد، ببخشید اصحاب الارصاد اثبتوا تسعة افلاک؟ قلتو فی ما ذکرو شکوکن. این خیلی خوب، این قد مردانگی علمی خود را افراشت. اولا از کجا مطالبتون مسلم باشه؟ این خوب، اما زود رنگ باخته میشه. و این سه، اگه حرفتون درست باشه، فلیس فل آیت نفی الزائد، آیا که نگفت هفتا بیشتر نه؟ نه که نگفته، گفته هفتا، مفهوم که نداره. فلیس فل آیت نفی الزائد ما انه ان رم الی العرش والکرسی لم یبغ خلاف، بین ما و بین شما خلافی نخواهد بود، چون نقطه تنظیم شد. خب آقا اول فکر کنید حتما یه همچی افلاکی هست و حتما نقطه هست، بیشتر نیست. این نظریه درست سیادت میکنه، میرسد به 1100 قرن 11. مرحوم مجلسی یه جمله قشنگ ادا میکنه در 14 بهار طبع کمپانی از سماب العالم. اونجا میگه مشهور این است که نه فلک، ان القمر فی الفلک الذی هو اقرب الینا ثم عطارد، که به اصطلاح عربیش عطارد، ثم الزهره، ثم الشمس، ثم المریخ، ثم المشتری، ثم زحل، ثم فلک الثوابت. هفت فلک مال تا زحل، بعد فلک ثوابت مال ستارگان دیگر، ثم الاطلس الذي هو غیر مکوکب، اونی که بی ستاره است، فلک نهم. این نقل میکنه در صفحه 108 جلد 14 طبع کمپانی. در منظومه حاج مولا هادی سبزواری هم صفحه 263 همین مفلک رو ذکر میکنه که هفتاش مال کواکب سبع معلوم، و در حاشیه هم که مفصل با تثبیت می نویسه که سماوات سبع همین قسمت این افلاک. ولی در مقام توجیه که برمیاد مجلسی و ما خطر بالبال القاصر، اون که به فکر قاصر من گذشته، و هوه ان یکون جمیع الافلاک ثمانیه، از فلک اول تا هشتم که هفتا مال این هفت ستاره و هشتم مال ثوابت، ان یکون جمیع الافلاک ثمانیه التی اثبتوها لجمیع الکواکب فلک واحدا، چرا همه رو یک فلک حساب نکنیم؟ مسمن به سماع دنیا، یه روشنایی داره از قرآن میگیره، انا زینا سماع دنیا به زینت الکواکب، شروع میکنه این حمله کردن. چرا اونا حمله کنن؟ یعنی آقا هشت فلکتون رو یکی قرار میدیم، و این مسمای به سماع دنیاست و تکون و غیرها ست سماوات اخر غیر مکوکبه، شش آسمان دیگر باشد مکوکب نباشه. چرا این هشتا رو ما یک آسمان حساب نکنیم؟ چه دلیل شما داری؟ یک قدم علمی خیلی خوب از راه تردید و شک برداشته که برای امروز بعد از کوپرنیک و گالیله خیلی سودمنده. این قدم خوب یه مطلبی رو گفته، با جرأت برداشته نوشته. چرا ما هشتا رو یکی حساب نکنیم و اینا رو سماع دنیا ننامیم؟ مگر قرآن نگفته انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، در آسمان واحد باشه؟ دیروزی که از آیون اشکال میکرد که خطبه نهج البلاغه یا آیه که خونده شد که گفته شد زینت دادیم آسمان دنیا را به زینت کواکب، و از این میخواستید استفاده کنید، یعنی همینطور که مجلسی هم الان استفاده کرده، میخواستیم استفاده کنیم که تمام این ستارگان در آسمان دنیا، نه زینت آسمان دنیا به این ستارگانی. اما حتما این ستارگان در این آسمانم باشن از کجا؟ اینا زینا سماع دنیا به زینت الکواکب، زینت این آسمان دنیا به این کواکبه. یکیش ممکنه در این آسمان باشه، یکیش در آسمان دوم، یکی سوم، ولی نورشون میتابد و میرسد و زینت بخش آسمان ماست. چه دلیل بر این که حتما در این آسمانی؟ البته از خود ظاهر آیه میشه استفاده کرد، اینا زینا سماع دنیا به زینت، و ظاهر این است که در خود اینجاست. اما باز احتمال هست، این اشکال بد نیست. بذار دیروز بهش گفتم اشکالت خوبه، بد نیست تا روش فکر بشه. رفتیم خطبه 169 نهج البلاغه رو یافت. دیروز خطبه اول بود، خطبه 169. اللهم رب السقف المرفوع، بار الها پروردگار آسمان مرتفع و برافراشته، و الجو المکفوف، و این جوی که نگهش داشتی پراکنده نشود، و الجو المکفوف الذی جعلته مغیظا للیل و النهار، غروبگاه شب و روز، و نجرا للشمس و القمر، و مختلفا للنجوم السیاره. همین جو را محل اختلاف و رفت و آمد ستارگان سیار قرار دادی، و مختلفا للنجوم السیاره. علی علیه السلام می فرماید هم شمس و قمر هم نجوم سیاره در اینجا دارن حرکت می کنن مختلفا. اینجا دیگه تسلیم شد این معنا. خب ما یک مبنای این دقیقا داشتیم، ایشون گفت نجومی که است و زینت دنیا شاید در جای دیگه باشه، اما علی علیه السلام میفرماید این جو مکفوف مختلفه. مختلف یعنی محل رفت و آمد، یعنی خود این. بله بله، مگه نخوندیم دیروز که جعل سفلاهن موجا مکفوفا و علیاهن سقفا محفوظا؟ آقا دیروز نفرموده بود که در این سفلاهنه که موج مکفوف، موجه اینا در موج حرکت بکنه، زینت اینا در کجا باید حرکت کنن؟ در موج، در موج. ایشون گفت نه، ممکنه بالای موج باشه، ستارگان در بالا باشن، در پایین نباشه. اما وقتی گفتن نه، جو مکفوفی که مغیظ لیل و نهاره، مجرای شمس و قمر، مختلف نجوم سیاره است. الان داره در این جو مکفوف مختلف قرار میده، و مغیظ لیل و نهار و مجرای شمس و قمر باشه. حالا آیا ثوابتی داریم؟ ثوابتی داریم؟ برای در فلک هشتم گفتم ثوابت، یا تمام ستارگان در حرکتن؟ تمام ثوابت به نظر ما میاد، ثوابت تمام در حرکت هم تو بحث بعد. حالا تا اینجا که آمدیم، یکی مدرک مسلمین داشتن، هم در قرآنشون هم در نهج البلاغه چرا دیر تکان خوردن؟ چرا ندارد؟ بو علی سینا ایستاده، خواجه نصیر ایستاده، اینا راجع به افلاک سبعه محکم صحبت میکنن، چاره هم ندارن. علم امروز این بوده، مگر میشه با مثل خواجه پنجه افکند؟ مگر میشه با مثل بو علی سینایی پنجه به پنجه شد؟ لذا آیون این مردان بزرگ رو میدیدن، از این برم این چراغی که برد روشنگری میکند در نهج البلاغه و قرآن چه کنند؟ لذا بیضاوی گاهی یک نیمتنه مختصر میزنه و از او بر میگرده باز جا میگیره. علامه مجلسی میاد درست تنه میزنه، بعد میگه که ما این رو گفتیم اما با شما مخالفت نکردیم ها، بلکه با شما یه خود موافقت هم کردیم. باز معلوم میشه هنوز ترس رو داره. میگه کما انهم ما هشتار یکی کردیم، کما انهم یثبتون لکل من الکواکب افلاکن کثیرتن جزئیه و یعدون الکل فلکن واحدن کلیه فلا ینافی شیئا من اصولهم. پس مطلب ما با اصول اینا منافات نداره و انما یخالف مصطلحهم، با اصطلاحشون مخالفت کردیم. ولا عبرت به مخالفت الاصطلاح. هنوز هم رنگ باختگی دیده میشه، هنوز حاضر نیستن دست بردارن. تا کم کم افلاک فروریخ همه دیگه دم بستن. بعد از اون سیر شروع شد که نه، سماوات سر افلاک نیست، خود این ستارگان، خود این ستارگان که بوده و در موج حرکت میکنن، در فضا حرکت میکنن. این باز نظریه بعدی شد راجع به اینها. و بعضی هم حتی در زمانی که ما داریم از این هوا استنشاق میکنیم، اونم استنشاق میکنن، فقط فردش قم است و قاهره، بگه ادم اولش قاف داره، معذارک میبینیم باز یه ناروایی های داره. شعر میگن در اینجا، میگن چه عیب دارد که مراد از این آسمان هفتگانه همین ستارگان هفتگانه باشه و چه عیب داره که جهات علمی باشه. باز حالا یه حرفی بعد یه شروع میکنه خوشقلم بوده به شعر گفتن. چه عیب داره که هفت آسمان، یعنی هفت فضایی که به هفت نقطه زمین روبرو بشه؟ نمیگن آسمان لندن، آسمان قاهره، هفت آسمان یعنی آسمان اروپا مثلا، آسمان آمریکا. نمیگن سماع فرنجا صافه اما سماع فرنجا نیمه ابریز، سماع فرنجا یه رجباری دیده میشه درش، هفت آسمان اینه. آقا داری شعر میگی؟ داری بازی میکنی؟ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. چی میبافید؟ آقای عبدالرحیم فرد معاصر مصری جا همه جا نمیشه صحبت کرد. وقتی به امام صادق و امام باقر سلام الله علیه میگن دو توضیح میده، میگه بعد از این عوالم که تازه سیر میکنم بالا، باز بعدش 70,000 عالمه، مگه میشه محصورش کرد؟ نه سماوات، 70,000 عالمه. گمان نکنید شما اید و این موجود اینها. لذا برای تنظیم بحث بعضی گفتن هفت آسمان هفت افلاک، بعضی گفتن هفت آسمان ستارگانی که قبلا میگفتن در درون این افلاکن، نه خود این ستارگان. و بعضی آمدن گفتن نه، این سما یعنی جهات علوی، اما بیان نکردن. خب تا اینجا که اومدیم تا بعد داخل بحث واقعی بشیم و از نظر خود قرآن اینها. اصولا این بحث امروز اینقدر سازندگی دارد که ما بیستیم درش و صحبت کنیم. خوب مانند رشید رضاها با مانند سید قطب و مانند مصطفی مراغی و مانند عبدالکریم خطیب و مانند بعضی دیگر، اینا رو واگذار کنیم به خدا و بگوییم علم اینا اندالله است و ما نمیفهمیم، زود رد بشیم. بله قبلا گفتید در زمین در مرکز، و الان حملاتی شروع شده. قبلا چرا مطلب بطلمیوس رو گفتید که امروز گیر بکنید و بعد الان شروع کند راسل به سخن گفتن؟ بگوید که بعد یه مرکزی داشتن، خبرداری که چرا چشیر نظامی است، خبرداری که سیاهان افلاک چرا گردن گرد مرکز خاک، چه میخواهند از این محمل کشیدن، چه میجویند از این منزل بریدن، همه گرد مرکز خاک میگردن. راسل در تأثیر علم بر اجتماع نوشت که این خرافات فرو ریخت و زمین فرو ریخت، بعد خیال کردم خورشید مرکزه، بعدم فهمیدم خورشید مرکز نشد و این انسان شریف که همه چیز دور سرش میگشت نه یه موجودیست اینقدر هم قیمت نداره و هرچی تا به حال بافته بود باید واریس بشه. پس الان در یه دنیایی که به این مطلب حمله شده و قرآنم نه جا راجع به سماوات به لفظ سب یاد کرده و خود قرآن یه مرام داره خیلی جالب و عالی، ولی ما مطالبی را به خود قرآن دادیم. لذا الان یکی از نظر منطق قرآن که این نهجا را روشن کنیم، یکم بگیم آیه راسل حمله شما بر ما نیست. خوشبختانه بیان علی ما مطلبی رو داره که اونی که شما در صفحه 32 کتابتون بیان کردید هنوز ناقصه. حالا بیان ایشون تا بعد نقصش رو انشاءالله فردا بیان بکنین که این هنوز ناقصه، یا شروع امروز برسیم نگاه کن. پس این لازم وارسی بشه. در صفحه 31 تأثیر علم بر اجتماع نوشته راسل دنیای جدید کاملا با دنیای دانته فرق دارد. دانته اون رمانی که نوشته جهنم و طبقات و امثال اینها و دنیا و افلاک رو ترسیم کرده به همون طرزی که در افکار قبل بوده، اینا رو بیان میکنه. بعد از وقتی که سیستم کوپرنیک پیروزی یافت ما فهمیدیم که زمین مرکز کائنات نیست، پس از مدتی خورشید جانشین اون شد. بعدن معلوم شد که خورشید هم به هیچ وجه پادشاه ستارگان نیست، حتی در حقیقت جزء ستارگان متوسط نیز نیست. وسعت بیکرانی از فضای خالی در کائنات وجود دارد. مسافت خورشید تا نزدیکترین ستارگان تقریبا 4.2 سال نوری، یعنی معادل 25 × 10^12 میل است. با وجود این ما در منطقه شلوغ آسمان زندگی میکنیم که کهکشان نام دارد و مجموعه است از 300,000,000,000 ستاره. این کهکشان ما، این مجموعه کهکشان یکی از کهکشانهای عدیده است که در حدود 30,000,000 از آنها تا کنون شناخته شده. 30,000,000 کهکشان و یکی ما دارای 300,000,000,000 ستاره. و شاید تلسکوپ‌های بهتر تعداد بیشتری را نشان دهند. فاصله متوسط یک کهکشان تا کهکشان دیگر تقریبا 2,000,000 سال نوری است. دقت میکنید 2,000,000 سال نوری است، ولی ظاهرا هنوز جای کافی ندارند زیرا به عجله از یکدیگر دور میشوند. و سماء بنیناها بعید و انا لموسعون، ما وسعت ده آسمان ها هستیم، به عجله از همدیگر دور میشوند. بعد میگوید که بر اون چند سطر بعد بحث در باره جنبه فکری مقام انسان در یکین جهان علمی به همین مقدار کافی است که او انسانی که در اون بالاها نشسته بود پایینش انداختیم و خیال میگرد بر نقطه مرکزی تمام کائنات قرار گرفته و همه پوست پیاز مانند دور این رو گرفتن و همه گرد مرکز خاک میگردن. فکرش رو پایین آوردیم که اینطور نیست. اگه یک جا در اسلام گیر آوردی در روایت واید این معنا باشه که اینجور معنا کرده باشن. من چارده بهار رو امروز گرفتم، از اولی که از آیات شون قدر روایت نباکرم تا آخر بینم داره میان چی مطلبی دیدم نیست و در روایت دارد بعد از این فضا شما فضاست و فضاست و 70,000 عالم و 70,000 عالم به جاهایی که نمیتونید نیل بکنید. خب آیه راسل گفتن اون دستگاه به هم خورد، فعلا ما هستیم 30 میلیون کهکشان و فاصله هر کهکشان تا کهکشان دیگر تقریبا 2 میلیون سال نوری و در تنها کهکشان ما 300,000 میلیون ستاره موجوده. این به اون منظومات 100 برابر ریالا او یه خالیست در این برابر. خب سماوات 100 بعد میدون قرآن میگه انا زینا سماء الدنیا بزینت الکواکب. بزرگ مردی هم در 1100 میگه ما 8 فلک رو یکی حساب میکنیم و 6 فلک دیگر رو غیر مکوکب حساب میکنیم. حالا نظریه اخیر علمی که آمدن با دوربین های رصدخانه های قوی مطالعه کردن، نه آلم میگم سماوات خود ایشون تعبیر 7 آسمان رو درجه بندی میکنه، آلم میگه یعنی در اینا آلم هاست در هر کدام. حالا مطلبی که از دوربین رصدخانه پالومار، اول توضیح بدم از جایی این رصدخانه رو، بزرگترین تلسکوپ دنیا متعلق به رصدخانه پالومار در ایالت کالیفرنیا میباشد در آمریکا که قطر آینه اون 5 متر است. ما بقی 3 متر و کمتر از 3 متر ولی قطر آینه این 5 متره. این نقل از دایرة المعارف دانش بشر صفحه 86 برای اینکه ببینیم این در کجاست و اهمیت موقعیش چیه که بزرگترین تلسکوپ دنیاست. حالا اونی که نقل میکنیم، تا وقتی که دوربین رصدخانه پالومار را نساخته بودند، دقت بفرمایید، وسعت دنیایی که به نظر ما میرسید بیش از 500 سال نوری نبود. در روایات متعدد داریم فاصله از آسمانی تا آسماندی 500 سال لفظ نور نداره اما 500 سال. خمس متعام مرتب همینطور هی فاصله بیان میکنن و به لفظ خمس متعام. این میگه اونی که به نظر ما میرسید بیش از 500 سال نوری نبود ولی این دوربین رصدخانه پالومار دنیای ما را به 1,000,000,000 سال نوری رساند و در نتیجه میلیون ها کهکشان جدید کشف شد که حتی بعضی از اونها 1,000,000,000 سال نوری با ما فاصله دارند. ولی بعد از فاصله 1,000,000,000 سال نوری فضای عظیم محیب و تاریکی به چشم می خورد که هیچ چیز در آن دیده نمی شود، یعنی روشنایی از آنجا عبور نمی کند تا صفحه عکاسی دوربین رصدخانه را متأثر کند. نتونستیم چیزی از آنجا به عنوان رسیدن نور دست بیاوریم، ولی بدون تردید در آن فضای محیب و تاریک صدها میلیون کهکشان وجود دارد که دنیایی که در سمت ماست با جاذبه اون کهکشان ها نگهداری می شود. جاذبه اونها نگهداری اینجاست. تمام این دنیای عظیمی که به نظر می رسد و دارای صدها هزار میلیون کهکشان است، جز ذره‌ای کوچک و بی مقدار از یک دنیای عظیم تر نیست. ذره کوچک و بی مقدار از یک دنیای عظیمتر نیست. و در زبان و روایات اینها در مقابل دو آسمان دوم مانند یک حلقه در فلات در بیابان، مانند یک حلقه در بیابان پهنابر. اینا میگفت که این تمام دنیای ما جز ذره کوچک و بی مقدار از یک دنیای عظیمتر نیست، اما هنوز کشف نکردیم و هنوز اطمینان نداریم که در فراسوی فضای اون دنیای دوم دنیای دیگری نباشد. شاید باز از اون دنیا اگه عبور کردیم باز به یک تاریکی دیگر، باز به دنیای سوم. همچی اطمینان نیست که دنیای سومی نباشد. از مجله فضا شماره 56 فروردین 1151 به نقل تفسیر نمونه جلد اول صفحه 117. خب آقای راسل خیلی متبختر و بوقلمونوار باد انداخته، تابوسوار باد به قبل انداخته که دیدید اون دستگاه قبل به هم خورد و حالا ما هستیم اون کهکشانها. جناب راسل دیدید نظریه شما به هم خورد و تمام هست در یک دنیایی که این دنیا در برابر اون تاریکی محیط جز یک ذره کوچک و بی مقدار چیز دیگری نیست. الان چی باید بفهمیم؟ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها. ما در سماء بروج قرار دادیم و زینت دادیم دنیا را به مثابی. همش درباره سماء دنیا، سماء دنیا، اونی که نزدیک به شماست، همه اینها در سماء دنیا. حالا بزرگترین تلسکوپی که 5 متر از قطرش اون گرم رو به یه دنیا پی بردیم و دنیای دوم جاذبه او اینجا رو نگه داشته و اینجا در برابر اون ذره کوچک و بیمقداریست. بهتر این نیست اگه یک مطلبی از آسمان به دست ما رسید زود دلهره پیدا نکنیم، زود خودمونو به علم نوازیم. دیدید چطور به علم باخته بودن؟ دیدید چطور با 7 ستاره کوچیک این آسمان‌های سر رو درست میکردن؟ دیدید آقای عبدالرحیم فودهی که داره در این هوا استنشاق میکنه، میگه هوا آسمان قاهره آسمان لندن. آقا یه قدری باید کار کرد. خب شما به این آیه رسیدید، میخواد زود برسید به آخر و میخواد تا آخر سوره بقره رو در یک کتاب 300 صفحه جا بدید و مجبورید این کار رو بکنید. بگید رد میشیم. ما متشکریم از ما که گفتن ما رد میشیم، به خدا واگذار میکنیم. باز اون خوبه، میگه من تا به رنج بردن ندارم، زحمت لازم دارم. اما یه بار انسان رنج بره ببینید چی گفتم، کلمات چی بوده، تا کجا سیر کردن و حالا آیا سیر همینه یا باز یک سیر دیگه باز بعد آمده. که باز ما الان تسلیم این رصدخانه پالمار باز نشیم، باز شد یه مطلب دیگه در بین باشد. رو این جهت است که ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، من اونها رو حاضر نساختم موقع خلقت آسمان ها و زمین. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما جز بهره کم از علم ندارید. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، از برون و پوسته دنیای خودتون خبری دارید، از درون دنیای زیر پاتون خبر ندارید، از جهانتون بی خبرید، تا چه رسد به مطالب دیگر. لذا گاهی ابن کوام می آمد جلو علی علیه السلام گوام سوالات دارم، می فرمود سل تفقهان ولا تسل تعنتان، برای که بخوای خسته کنی کسی رو این رقم سوال نکن، برای فهم سوال کن و چیزی که به دردت می خوره. گوام از اینجا تا آسمان چقدر راه هست؟ آقا با یک تیر دو نشان زد. بگو بیشتر از این نپرس. فرمود به اندازه مد البصر و دعوت المظلوم، به اندازه یک مد بسر چشمت کار کنه، هر چه کار کنه آسمان اول. و دعوت المظلوم و دعایی که باید مستجاب بشه، دعای مظلوم که بلند میشه و در آسمان مستجاب میشه، بنز یک دعوت مظلوم. یعنی معنویت آسمان رو فراموش نکن، فقط با چشم مادی نگاه نکن، به مد البصر و دعوت المظلوم. و بیش از اینم سوال نکن، یعنی میدونم تو منافقی و هی میخوای لجاج به خرج بدی، خواستی یه سوال در بسته و بیش از این سوال نکن. ولی در جایش که میرسن به دیگران شروع کن بسته‌بندی سماوات و اینکه بین هر آسمانی تا آسمان دیگه فاصله است، این رقم فاصله و اینطور. خب تا اینجا که آمدیم ما میبینیم از نهج البلاغه و سایر مطالب ها ستارگان داره در آسمان اول گنجنده میشود. حالا علامه طباطبایی دام از الله اینجا میرسن، میگن باشه تا بعد به سوری ها میمسجده که محل بحثه، اونجا میرسن شروع کن صحبت کردن. از رو متشکریم که مطالب قبل رو با که استاد فنن فرو ریختن، یه نه اینا درست نیست، مال بطلم یوس و حاکم الله هادو اینا دیگه درست نیست. حالا در المیزان جلد 17 صفحه 392 من گاهی نصف سطر رو میاندازم که عبارت مثلا از سماوات سبع المحیطت بنا دیگه، از سماوات سبع المحیطت بنا رو میاندازم رضا اگه من نرکم دید یه تیکه انداختن، این تیکه بره خلاصه گیریه، نه اینکه مطلب رو میخوام ناقص بیان کنیم، آیون متذکر باشم. قد تحصل من ما تقدم، نوشم به تلخیص منا، اولا ان السماء الدنيا هي عالم النجوم والكواكب شكر الله مسائك. من تا دیروز متوجه نبودم ایشون این کاری کردند. بحثار قبلا در سماوات سب در سوره اسراء گفته بودیم و گفتیم این که علی علیه السلام فرموده دنبال همین رو میگیریم. حاج ملهادی گفتن، دیگران گفتن، خواجه نصیر گفته، بو علی سینا گفته، ما این رو میگیریم. اما دیدیم نه، الحمدلله ایشانم یا نه، اینه ثابت، اینه ان السماء الدنيا هي عالم النجوم والكواكب و ثانيا ان السماوات السبع من الخلق الجسماني، اون قابل خرق و التیام نیست، اون هم دیگه باید فراموش کرد، من الخلق الجسماني فکأنها طبقات سبع متطابقه، اینا روی همان متطابق، اقربها عالم النجوم والكواكب ولم یصف القرآن شیئا من السماوات ست الباقیه، شش آسمان رو دیگر رو وصف نکرده، فقط این آسمان رو تمام ستارگان رو در اینجا گنجنده. و ثالثاً ان لیس المراد به سماوات سبع الاجرام الالویه، مراد اجرام مریخ مشتری زحل اینا نیست، اینه که بعد از افلاک به هم خوردن متوسل شدن به صاحبان افلاک، نه اینم نیست. برابعن قال بعد کلام طویل، 5-6 صفحه انداختیم چون محل شاهدمون نبوده، قال بعد کلام طویل ان من الضروری اليوم ان لها به الاجرام الالویه کائنتا ما کانت کینونتا عنصریتا جسمانیه، مواد اونا همین مواد زمینه، اگه قابل کلنگ خوردن هست اونم قابل کلنگ خوردن هست، اگه اینا قابل شکستنه اونم قابل شکستنه، یکی اونجا خلق و التیام بر نمیداره، خوبه دیگه اینا رو فراموش کنیم. کینونتن انصریتن جسمانیتن تجری فیها نظائر الاحکام والآثار الجاریه فی عالمن الارضی الانصری، اون چه در عالم ارضی انصری ما جاری میشه در اونم جاری میشه، خصوص که 8-9 سال قبل هم 51-2 کیلو خاک و سنگش هم آوردن از کره ما و بعد هم باز آوردن و تجزیه هم کردن. اینی که بو علی سینا میگه قابل خرق و التیام نیست، اینی که وسوسه در شد ما با بیل الان داریم در کره مریخ بیل 10 ماه راه با این سفینه فضایی بیل کج میشه، از اینجا با وسیله بیل راست میکنه، از زمین با وسیله بیل راست میکنه، داره خاک برمیده، داره این کار میکنه. ببینید اگه زود تسلیم بعضی افکار نمیشتیم چقدر منظم تر بودیم. دیدید این مسئله لازم است بحث بشه و چقدر خوبه بگیم نمیفهمیم، چقدر خوبه آن نمیفهمیم سماوات سب چیه تا بعد بفهمیم. اگه این میگفتیم چقدر رشید بودیم. تشکر میکنم از مرحوم مجلسی که نا این هشت آسمانی که میگید یک قرآن اینطور گفت، اما یه قدی بعد لرزه میگیردش. آقا با شما مخالف نیستیم ها، نه نه لرز بگو آقا مخالفت شد شد، اما رعب هست، واقعش رعب هست. مظاهر و ظواهری داریم اما یه مطلب رعب اندازه. ولی امروز اونی که خریف این فنه میگه نه، از ضروریات یوم است که اینا همه از جنس زمین خودمونه، اینا از جنس زمین خودمونه و همه این ستارگان هم در این آسمانه. حالا لذت نمیبریم از قرآن خودمون؟ نازین السماء الدنیا بزینت الکواکب، از بیان علی علیه السلام لذت نمیبریم؟ 14 قرن علم هی رفت آمد کرد، حالا قد کوتاه علم اندازگیری شد و گفته شد مرخصی. حالا باز نظریه دوم، نظریه سوم، نظریه چهارم، یه مطلب که از آسمان از خدا گرفته شد بیستیم، منتش بیان نداریم گویم اینه، این است، بیان نداریم حلش کنیم، دوربین نداریم، تلسکوپ نداریم، تلسکوپی که قطرش 5 متر باشه نداریم، خب نداریم صحبت بکنیم. اما اینم که آمده ایدم نادیده بگیریم، اینی که به وسیله این رشید مرد آمده نادیده بگیریم. لذا در باره علم قرآن خیلی باید پایدار بود، جهل خودمون رو با کمال صراحت بیان بکنیم، ولی ذخایر بشری را که از جانب آسمان آمده از بین نبریم. و صلی الله علی محمد المعارف.